الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همونطور که عرض کردیم در دوران بنی عباس مطالبی شکل گرفت که از یک طرف واقعیت های بنی عباس رو بپوشونه و از یک طرف چهره حق شیعه رو خراب کنه. در اینجا توجه شما رو به یه نکته ای جلب میکنه و اون این که در دوران بنی امیه الا در زمان دو ساله عمر بن عبدالعزیز نوشتار ممنوع، کسی هم نداره چیزی بنویسه. در نتیجه ما در اون دوران کتاب نداریم مطلقا، به استناد حدیثی که همون اول جعل کردن از قول پیامبر اکرم که فرمود لا تکتبو عنی شیئاً، از مطالب من چیزی ننویسی، و من کتب عنی شیئاً فلیمحی، اگر کسی چیزی نوشته پاکش کن. بر این اساس نوشتن حدیث رو ممنوع کرد. حدیث تنها شد نقل تا بنی عباس اومدن سر کار. وقتی بنی عباس اومدن سر کار، جامعه به همون اعتیاد سابقش باقی بود. اعتیاد سابق این بود که ننویسن. حالا اگر بخوان بنویسند باید یک دستوری بیان، یک حرکتی بشه، چون عادت کردن به حفظ، چون نمی نوشتن حفاظ حدیث اعتبار و ارزش داشت. حافظ احفظ میعال حدیث صد هزار، حافظ احفظ سلاسین احفظ. پس نوشته‌ای وجود نداره، هرچه هست در حافظه هست. نوشته از بنی عباس شروع شد. خب وقتی نوشتار نیست، فرهنگ حفظه، یک تلاطم و شناوری فرهنگ در اجتماع وجود داره. ثبت نیست چیزی که همه رو وادار کنن به این ثبت باید عمل کنن، رو حفظ دیگه. اما وقتی بیاد مکتوب بشه، شما می توانید روی یه مکتوب همه رو موظف شناوری فرهنگ رو بگید، فرهنگ رو تثبیتش کنید. این کتابت توسط بنی عباس شد. اینا آمدن کتابت کردن، در نتیجه اینا فرهنگ رو تثبیت کردن. خب در اینجا همه کار میتونن بکنن. یعنی اون موقعی که فرهنگ شناوره، شما در اون شناوری حفظ دیگه، در اون شناوری میتونید حق رو بیاری توی این فضای شناور، قول بدی بره وارد بشی، تو نمیشه رویت نمیشه دیگه، همه در حفظ، همه در بکداره. اما اونجایی که میاد نوشته میشه، تو بیا انگوش میذاریم که این چیه داره پخش میشه، این نوشته چیه، بگیرید این آتیش بزنید نذارید پخش بشه. اون وقت وقتی اووردی رو نوشته در حقیقت دیگه میشه وحی منزل، یه باطلی رو روی نوشته اووردی مکتوبش کردی پخشش کردی دومونه لارای وفیل میشه. اولین نوشته ها چی بود؟ اولین نوشته هایی که آمد بیرون اسم صحاف بهش داده. صحاف یعنی چی؟ صحیح و لارای وفیل. کتاب اولی که نوشته میشه موقع مالک به دستور کی می‌نویسه؟ منصور لبانی. برای چی نوشته میشه؟ که این محور عمل واحد همه جا بشه. منصور به مالک میگه بنویسیم کتابی بنویس ملاک عمل همه باشه. گفت علماء کوفه زیر بار نمیرن، گفت شمشیر میذارم پس کلهشون زیر بار بودن.
چیه جان دیگه؟
نه علماء اهل سنت از کردم فرهنگ شناور کل و حافظه یعملو به حفظه. این آقا مدعیه اما وقتی یک کتاب واحد آمد به اون میگن حفظت هرچی هست به این باید عمل کن. تو هرچی حدیث داری مال خودته، به این حدیث ها باید عمل کنی، اینا ملاک عمل. اون شناوری رو میگیری که اون زیر بار این علم نمیرن، که به زور شمشیر میبرن، که مکه برای خودشون دارن، که مکه هم باید به این عمل کن. راجع به شخصیت مالک آن که بنهد است، آن شخصیت مطالعه کنیم، تحقیل کنیم که از اون چه قدیسی ساختن. در قدیسی ساختن نهیده به دنیا نداشت، به خاطر اینکه از آنگوریزان بود کار حکومتی قبول نکرد، چون یه بارم کدر کن از فرماندار مدینه از پسر عموی منصور دوانگی جعفر عباسی فرماندار مدینه بود. تو مدینه شورشی شده بود، گفتن که مالک هم توش بود. مالک رو فراخوانش کرد، هم 700 تا شلاق رو ایزد، این کتفش در رفت و به منصور دوانگی گفتن که این پالزه گدهش برده خیلی ناراحت شد، نامه نوشت براش که شما بیا بغداد دیدن من. گفت نه من بغداد نمیام، این وضعیت دارم. گفت پس سال آینده در مکه هم دیگه رو ببینیم. در مکه آمد و خدم و خوشم و تجور اونجا خیلی ازش منظر خواهی کرد و تغییرش گرفت و ازش سمادات کرد که قاضی قضات یا بپذیره. گفتم نمیپذیره. اون وقت همین داستان ملاقات رو قاضی نقل کردن که خب گفته بودن که با جریانات مخالف بنی عباس ارتباط دارن، یا این مالک و یکی هم ابن سمعان و فرد دیگری حالا اسمشون او در بنا بودیم هست. احضارم کردیم شمشیر به دست افراد رو بایی زدن و بعد شروع کرد ما ستا گفت چرا علیه ما کار میکنیم؟ به من گفت چرا علیه من کار میکنیم؟ گفتم که انتهای کن فاسق هم به نبرین فتبین رو گفتن من علیه تو کار نکردم. خب خیلی متشکر از تو هم غیر از این انتظار نیست و خلصه. خب وقتی من احضار کرده بود من عوض کردم صدر کافورم به خودم زدم یه انا منی مخاطب کشه نشسته بودم. گفت چرا بوده کافور میدیم؟ گفتم که خلصه داستانیه. خب منصور بهم گفت فرامو بر خدا که من در اسلام سلمه ایجاد کنم ازا قاتله عالم سلام آفل اسلام سلمت و لای اسم داشته بود. فرامو بر خدا که من در اسلام سلمه ایجاد کنم این هم با چیه من شما رو بکشم. نفرامو بازم تذکری بدم خلاصه رو کرد به ابن سمعان گفت من آه به من گفت خیلی خب الان در نظر تو من چه حاکمی هست؟ بهش گفتم از این سوال من معذور بدا جواب نده گفت باشه به ابن سمعان گفت من چه آدم نیستم؟ گفت تو عالی هستی عاده یک به اون قرن دیگه حالا من اسمش رو جدیم نفته گفت من چه داره درمه؟ گفت خبیص تاله خیلی آدم بده هست واسه گفت باشی بری هر ستاز رو بری اوانه کرد و فردا یکی 5000 دینار فرستاد 5000 دینار به اون پیش گفت میری میدی به عبدالله ابن مالک ابن انس پذیرو؟ پذیرو نه پذیرو با هم بری میاری به ابن سمعان میدی نه پذیرو گردنشو میزن به اون یکی میدی پذیرو گردنشو میزن خب پولو آوردن و من دیدم خیلی بهش نیاز دارم گرفتم 5000 دینار میدونید یعنی چقدر 5000 دینار یعنی اگر دینار حالا حدودا مثلا یه نیم بهار آزادی باشه قیمتش 2500 نیم بهار یعنی 2500 تا حدود 80000 تومان به چه پولی میشه یعنی هایی که بگوتن خیلی زاهده البته ما زهد اینها رو در هم علمای وهابی عربستان رعایت کردیم مثل آقای حذیفی مثل اینها خیلی آدم های ظاهری هست در مدینه اما روبروی حرم هتلی بود فندق الرین که تا آخرین مرحله تخریب بر اطراف حرم این بود این مالی آقای حذیفی بود فندق الرین فکر کنم مثلا درآمدش روزانه چیزی در بوده مثلا 100000 دلار روزانه فقط در مدر می آمده ظاهرن ها می بوده نیست که از وهابیت حمایت میکنن یه روز حقوقشون یه بوده کاسته بشید حالا مالک هم اینجوری بود خیلی ظاهر بود خب ارتباط منصور باهاش اینجوری بود تقاضا کرد این کتاب مقدمانه بشه مقدمه مالک ابن ادریس شافعی اون سر سفره مالک بزرگ شد مالک رو شافعی رو میخوای ببینی مالک ابن انس نگاه این چون نسبت به این سمت شاگردی بود مالک از کام خدمت شما که اقدم این هاست هست همه مقدم تره بین این دوتا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل از سنده یعنی متولد به سال 160 متوفا حدود 160 متوفا به سال 240 چیزی بوده 100 سال عمر کرد مسندش و اون به اصطلاح احمد شاگردی مالک رو کرده بود احمد ابن حنبل شاگردی شافعی رو هم کرده بود ابشرده درس خونده بود اون وقت بخاری اون متولد 190 تا 224 متوفا به سال 256 یعنی در آدیا 264 در همچین جداره غیبت صغرا از دنیا اون شاگرد احمد حنبل این چند نفری که براتون نام بردن مالک احمد حنبل شافعی و بخاری و بعد در کنار اینا مسلم ابن حجاج مسلم ابن حجاج او شاگردی احمد حنبل و مقدار شاگردی بخاری کرده بود چون هم دوره بود با بخاری، یه خود سنش کمتر بود. اون اومد سید مسلمانه نوشت. اینا همه بنی عباسی، همه مؤید اثر بنی عباس، تمام شاکله اهل سنت توسط کتاب‌های اینا شکل گرفت، از شناوری در آمد. بعد از اینا هر کسی آمد سر سفره اینا. خب اینا چیکار کردن؟ خوب دقت کنید، این آقایون با شعار اهل بیت اومده بودن سر کار، بنی عباس با شعار اهل بیت اومدن سر کار. بنابراین وقتی فرهنگ بخواد از شفاهی به کتبی در بیاد، باید تجلی فرهنگ اینا باشه. یعنی در اون چیزی که نوشته میشه چی تجلی بکنه؟ پیغمبر و اهل بیتش. در حالی که وقتی اون فرهنگ میاد تجلی پیدا میکنه، چی از توش در میاد؟ فرهنگ سلیفه. یعنی همون جریانی که صحیفه رو آورده سر کار و یه فرهنگ شفاهی رو ایجاد کرده، همون جریان میاد مجموعه ای رو که میخوان اون رو تبدیل به فرهنگ کتبی بکنن و مستقر، همون میاد بنی عباس رو میاره سر کار. دقت کنید نمونه هایی رو عرض. نماز تراویح رو چی ایجاد کرد جناب آقا؟ به معلوم سنت است که ایشون باید گذاری کرد. در اون فرهنگ شناور هم همه این رو قبول کردن، یعنی در اون شمعه فرهنگ شفاهی همه قبول داشتن این رو عمر آورده بود و حرف عمر مطالب کردی ابن عبی طالب. وقتی در کوفه خواست با این مقابله بکنه، بچه شورش شد با سنت عمر که شعاری بود که دادن. این میاد به دوران این رسه که میخوان این فرهنگ شفاهی رو تبدیل کنن به فرهنگ کتبی. میاد میره توی صحیحه ابن خزیمه یا کتابه ابن حبان اینا. اینجا که میاد سرفصل میخوره، تیتر میخوره که بحث پیرامون صلات تراویح در لیالی رمضان و این که این سنتی است از رسول الله و این که میگن سنت من الفاروق حالا کرد بود این دروغه. میاد چیکار میکنه؟ میاد روایت از رسول الله درست میکنه، میگه که بله رسول الله در ماه رمضان گفت اینا رو بخونید. اگه این روایت در اون فرهنگ شناور بود، اون قبلی ها دیگه هی لازم نبود زور بزنن که بابا عمر حق داشته بگه موزنه اونه اون رسول الله گفته تمام شده رفت کسی حتی مخالفت نداره. یعنی معلوم میشه که در تبدیل اون شفاهی به کتبی اصلا اینجا بی حساب کار نمی کردن، حساب شده کار می کردن. برای اون چیزی که قبلی ها بدعت گذاری کردن، اصلا در اینجا درخت اونو نهادینش می کنن به شکل کتبی که اصلا هیچ کی دیگه نتونه به کرد بزنه. قبلا شناور بود، تو مکتب شفاهی بود، قابل اعتراض بود، اما وقتی بیاد نوشته بشه یه رسول الله گفته. حالا جالب اینه چه روایتی که در این باب میاد نقل میکنه که بله مثلا ما در ماه مبارک رمضان اینجوری 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 نماز خوندیم جلوی پیغمبر، پیغمبر هم تایید کرد همون کار اومد. این اکی نقل میکنه، میاد میگه نعمان بن بشیر در حمص یا در حمص شهر حمص سخنرانی میکرد و این مطلب رو گفت. شما که ضد بنی امیه بودید، این آقای نعمان نوشه که از عوامل بنی امیه، چی شد روایات او برای شما معتبر شد؟ مسح بر جمیع آب. الان این که پا رو میشورد این خلاف صریح قرآنه دیگه. اما پخس لو وجوه کن و عیدیه کن و مسحو به رؤوس کن و عطل پا رو. اینا میگن پا رو باید بشورید، سر رو مسح بکشید. که شما قبلش روایات شناوره دیگه شفاهیه، میاد تطبیق میشه از رسول الله روایت میارن، از رسول الله روایت میارن که شما باید ها رو بشورید. بابا خود قرآن داره میگه و هم سهور بعد اومدن توجیه کردن اطباب تقدیم تماخرم. یعنی در اینجا بدعت هایی که بعد رسول الله اینا اومدن گذاشتن در دوران تبدیل اون فرهنگ شفاهی به کتبی، اونا همه اومد نهادینه شد، مستقر شد با چی؟ با دروغهایی که جعل کردن. و بعد اون اصل کتب اولیه رو نام سهام روش گذاشتن که هیچکی روی اینا نتونه تردید کنه. اینا غیر قابل وحی منزله که سهامه. سهام ما یه موقعی بعضی شاید برای باور باشن که نوشتار زیاد شد برای این که از نوشتارهای متعدد یه قابل اعتمادی ارائه بدن. اینه اینه اصلا جزء کتب اولیه ایست که نوشته شد، اصلا قبل از اینه کتاب ما نداریم. تمام کتاب ها تاریخش برمیگرده بعد از اینا. اولین کتاب مبتدی مالک که قبلش کتابی وجود نداره که حتی مالک گفت نمیشه نوشت، گفت تا بنویس من با شمشیر جام این بزن و علم واحد مکتوب همه از گفت بابا کنفیان عراقی ها زیر پار نمیرن گفت من با شمشیر میبرم شون تیرم. اصلا این کتاب های اولیه ایست که نوشته شد و نام سه ها روش گذاشتن که کسی درباره اینو نتونه تردید کنه، این بشه فرهنگ مستقر، هیچ که علیه اینو نتونه حرف بزنه. در نتیجه ما خیلی از حرف ها رو که در اینجا زده شده ما اصلا تردید داریم اینا زمان بنی امیه بوده یا نه، اصلا اینا ممکنه در همون زمان کتاب به وجود اومده باشه. ولی نظام دوران بنی عباس بسیار پیچیده تر از دوران بنی امیه است. یعنی بسیاری از خلل ها و تخریب ها اصلا مال این دوره است، دوره قبل آیش هم نه. هفته پیش عرض کردم از جمله کلمه رافضی عوافظ این ساخته بنی عباس، کلمه رافضی در دوران بنی امیه نبود. چرا؟ ما در گفتگوهای اهل بیت یارانشون اصحابشون در روایات خودمون کلمه رافضی که علیه شیعه به کار رفته باشه فقط در دوران امام صادق ده. در دوران امام صادق به قبل نبود. دوران امام صادق دوران منصور دوانی و یه روایت هم هست که از اون روایت هم برمیاد که این تازه را افتاده بود درا آمد میشه حضرت بهت خیلی نارم گفت چیه؟ حضرت همون چه چیه؟ گفت چی؟ خالصه ما رو به همون میگن را افتاده فراموش که لقب بعدی نیست ناراحت نشد از کس چطور؟ اما این لقب رافضی اولین جایی که به کار رفت درباره ساحرهایی بودن که در مبارزه با موسی اومدن میدان. وقتی که عصای موسی رو دیدن ایمان به خدای موسی آوردن، از جانب فرعون متهم شدن به رافضی. کلمه رافضی کلمه ایست که در باب مؤمنین به موسی به کار رفت بعد از اینکه فهمیدن اونا سحرشون باطل. از چی فهمید؟ شما کسانی هستین که فهمیدین سحر اینا باطله، به همین جهت متهم به رافضی شد. این نشون میده که این تعبیر تازه به کار رفته. چرا؟ چون اگر این تعبیر مال دورانای قبل بود دیگه ناراحتی نداره دیگه، با قول معروف وقتی یه تعبیری دیگه مصطلح شده به کار برد دیگه عادی میشه دیگه. حال فهم بکن این معلومه نو بود. از این دوران میاد تو مکتب شفاهی، تو نوشتارهاشون قدرت ندارن چون اصلا هیچ مستندی نداره. در مبتع مالک چیزی پیدا نمیکنید از راه، ولی احمد تو مستندش میاد. اون هم در مسند احمد اون روایتی نقل میکنه از قول کی؟ از قول علی بن ابی طالب منسوب به پیامبر اکرم که در آینده قومی خواهند آمد که یلفزون عن الاسلام یا یلفزون عن الاسلام رفزن که اونا رافضی هستن. اما تو مستند احمد نمیگه اینا کیا هستن. میاد توی صحیح مسلم یعنی میرسه به ورودیه قرن سوم. در اونجا یک بار کلمه رافضه رو به کار میبره، یه دفعه کلمه رافضه که اون مرادش شیعه هستن. بعد یعنی شما حتی در صحیح بخاری، در صحیح بخاری استعمالش رو پیدا نمی‌کنه که نه، در صحیح مسلم او به کار می‌بره اون بعده. از صحیح مسلم یعنی از اینا که رد میشه یهو فوران کلمه رافضی میشه، یهو فوران کلمه رافضی میشه میاد. یعنی رافضی رو اینا درست کردن. برای چی؟ یعنی در حقیقت همونطور که عرض کردم آمدن عنوان شیعه رو برای خودشون حفظ کردن، عنوان شیعه. این شیعه این من رو عنوان رافضی بهش دادن، عنوان رافضی بهش دادن. جنگ و رافضی رو آوردن در حد چی؟ شاخصه رافضی چیه؟ شاخصه رافضی نیست که لعنه بر ابوبکر عمر میکنه. بعد اومدن راجعه به کفر و ایمان و واجب القتل بودنش صحبت کردن. راجعه این بعد آمدن رافضی رو واجب القتل کردن، گفتن این واجب القتل به دلیل چی؟ به دلیل اینکه با سب ابوبکر عمر یوجب الکفر، کفر و فکاهه رو بقید میشه کن. اون وقتی که بحث را انداختن که آیا سب اینا یوجب الکفر هست یا نه، اون تعاریف در نتیجه جنگ شیعه و سنی رو راه انداخت. ما در زمان بنی امیه جنگ شیعه و سنی نداشتیم، لذا دست بنی امیه در کشتار شیعه به اندازه بنی عباس باز نبود. بنی عباس کشتار سنگین تری از شیعه انجام دادن نسبت به بنی امیه. بی محابا می کشتن. در چه فضایی می کشتن؟ در فضای رافضیگری و جنگ شیعه و سنی و لعنه بر ابوبکر عمر. در این فضا اونا درست کردن. خب پس این نکته که بنی عباس، چون ما اون چیزی که تو ذهنمون هست اینه ارتباط بنی عباس با یهود رو پیدا کنه. در این زمینه دو تا نکته گفتم. یک عبدالله ابن سبا، که اون عبدالله ابن سبا اون یه حقیقتیه متمال این دور است، نمال اون دوره قبل. نکته دوم نهادینه شدن بدعت‌های سقیفه توسط بنی عباس که نشان از همگرایی و یه مغز متفکر واحد بالایی که یه جریان داره اینا رو اداره میکنه، که اینا دقیقا میان همون کاری که اونا کردن نهادینه میکنه. حالا این که عرض کردم اصلا راجع به حرفای بسیاری از مطالبی که راجع به ابوبکر عمر در روایات آمده، در این صحاح آمده، همه اینا رو باید بریم با دیده نقد نگاه کنیم. این اصلا ما سبق نداشته. مثلا راجع به حدیث اف که واقعا در زمان رسول الله که مربوط به عایشه نبوده، اصلا حدیث اف ربطی به عایشه نداشته. حدیث اف مربوط بده به ماریه قبطیه، به قول ما آفک عایشه بوده. یعنی دعوی اف که این را انداخته، اخوانه رسول الله رفته بیرون بین جمعیت مسجد جرا افتاده، اون بنده خداها به اعتمادی که به همسر رسول الله دارن رفتن سر کار. این الذین جاءوا بالابک عصبه منکم، عصبه منکم یعنی جمعیت خودتون بوده این کار رو انداخت. جا بودن عایشه حسن منشب عموماً متهم کرد که این پیغمبر بچه شبیه پیغمبر نیست، این غلامی که با این زن آمده این سوراخ بالاخره ممکنه کارهایی انجام داده باشه. این حقیقت افت اونه. خب این میاد، این تو فرهنگ شفاهیه. ما نمیدونیم در فرهنگ شفاهی بعدن اصلا حدیث افت چی میگفتن درباره شدید. این در زمان بنی عباس میاد تبدیل میشه به نوشتار. در اینجا که تبدیل میشه به نوشتار، افت به کی خورده؟ به عایشه خورده. آیا این روایاتی که اینا برای سند هم گذاشتن و دارن نقل میکنن اصلا این روایت با این سند هست؟ یعنی واقعا این جزء فرهنگ شناور بوده، اینا اومدن ثبتش کردن، یا این اصلا چیزی نبوده، اینا اصلا کلن آمدن حدیث ماریه رو که دون فرهنگ شناور بوده در تبدیل شناور به فرهنگ ثبت شده، اصلا تبدیلش کردن به اینکه عایشه مورد افک بوده و کم لحام نزید. اینا همه میره زیر سوال. با یه نگرش جدیدی اصلا باید به این سهاه سته نگاه کرد. با یه نگرش جدیدی این سهاه سته خیلی حساب شده نوشته شد. یعنی اینا کار یه نفر نیست، عمل یه نفر نیست. منصور دوانیی وقتی به به مالک میگه بنشین کتابی بنویس، من اینو میخوام کتاب رایج بکنم، منصور دوانیی نمیاد یه نفر رو با امیال خودش اینو مسئول بکنه برای اینکه همه جا بنویسه. این وقتی میگه به این بنویس، منصور دوانیی رو ادارهش میکنه چی باید نوشته بشه. و بعد مالک ابن انس کیه؟ و چیه که اینقدر مورد اعتماده؟ اصلا چرا باید فرهنگ او نوشته بشه؟ چرا او همه دیگران سرکوب بشن به خاطر او؟ او احساس خطر از چی میکنه؟ ائمه سلام الله علیه و اجمعین اینا رو اون فرهنگ جنابر اثر میگذاشتن. این مالک باید فردی باشه که تحت تأثیر اون فرهنگ شناور نیست، شناخته شده است توسط اینا، که به اون میگه تو اینو بیا تبدیلش بکن بنوشتا، من اینو با شمشیر جا میندازم. در برابر چی؟ در برابر اون فرهنگ شناوری که با اصول هم چرا این آمدن تبدیل به تثبیتش کردن، به ثبتش کردن؟ نکته رو دقت کنید، این آقایون با فرهنگ با شعار اهل بیت اومدن سر کار. درست شد؟ اون شعار اهل بیت تا موقعی که تو فرهنگ شناوره براشون اثر داشته، حالا آمدن به حکومت رسیدن، اگر اون فرهنگ شفاهی شناور بمونه، اون نام اهل بیت اون تو بمونه، آرام آرام مردم برمیگردن اهل بیت حقیقی رو میبینن. اومدن اون فرهنگ شناور رو تبدیل کردن به فرهنگ نوشته، تو این نوشته دیگه اهل بیت گیرنن دیگه نیست. از این فرهنگ نوشتاری اهل بیت رو حذف کردن. اصلا شما از اول تا آخر صحاح رو بخونی، همه صحاح رو بخونی، اون چیزی که برات ارزش میشه ابوبکر است و عمر است و اصحاب خواست اینها، فقط به فقط اهل بیت اسمت و تورات اینا هیچی نیست. یعنی اینا نمیان در حالی که ابنی عباس با نام اهل بیت اومدن سر کار. بحث حالا اینا این فضا رو ایجاد میکردن، ما به دنبال این بودیم که حالا قبل از این اینا در چه فضایی یه عمرت رو هم امشب یه اشاره بکنن. قیام‌هایی با نام اهل بیت در زمان بنی امیه میشود. یکی از فضاهایی که به بنی عباس کمک کرد که جا بیفتن این قیام‌ها. بنی عباس در پس پرده مظلومیت اهل بیت و ظالم بودن بنی امیه میخواستن بیان سر کار. در اینجا چگونه به مردم نشون بدن که بنی عباس ظالمه به اهل بیت؟ اهل بیت خاصم جا نیفته. آخه اهل بیت خاص کیه؟ ائمه ما هست. اهل بیت عام اینا جا بیان. خود اینا که اهل قیام نبودن که کشته بودن. مجموعاً برید ببینید اینا وقتی قیام کردن و به قدرت رسیدن چند تا کشته بودن؟ خود اینا چند تا کشته بودن؟ یه محمد امامشون بود زندانی شده کشته شد، فقط بقیشون سالم جان سالم به در بردن. و اینا به قدرت رسیدن تحت لوای مظلومیت اهل بیت. اینا به قدرت رسیدن چند تاشون زندانی بودن؟ هیچ. اتفاقاً اینا در منطقه شورا زندگی خوبی داشتن، پولم میگرفتن بدون اینکه کشته بدن، بدون اینکه زندان بیافتن، از مظلومیت استفاده. این نام مظلومیت چیه؟ کشته هاشو کیا دادن؟ اذیتشو کیا شدن؟ زید بن عمرو، بنی زید، قبلش بنی الحسن. این قیام هایی که انجام میشود، نبرد هایی که با بنی امیه داشتن. ما غیر از قیام کربلا، ما از اهل بیت عصمت و طهارت دیگه ما قیامی نداریم که اینا رو گرفته باشن و زده باشن و زندانی کرده باشن. هر چی برخورد هست برخورد مخفیه. حرکت زید یه حرکت علنی. زید کشته میشه. زید از کیه؟ از اهل بیت. کشته شدن از زید به نفع کی تموم میشه؟ مظلومیت اهل بیت میشه دیگه. زید که از اهل بیت عصمت طهارت نیست، اتفاقا در بعض افکار عمومی با امام صادق اختلاف نظر داره. پس مظلومیت زید مظلومیت امام صادق نمیشه. میشه مظلومیت اهل بیت رو من الان شد به من الان کی بهره برده؟ بله قیام های مسلحانه ای که در زمان بنی امیه توسط بنی الحسن و زید اینا میشد، اینا همه و همه ابزاری بود در دست بنی امیه. لذا بنده معتقدم ما باید بریم خط نامه‌هایی که برای زید میومد و زید رو تحریک به قیام میکرد اون خط تا بین بنی عباس پیدا کنه. یعنی این نامه ها حساب شده بود که امام صادق هم هی میخواستم به زید توجه بدن، زید اینو متوجه نمیشد که جناب زید این نامه رو کی برای تو نوشته؟ اونایی که نوشتن میشناسیشون؟ برای چی نوشتن این نامه؟ تو این راستا من این صحبتی راجع به نامه هایی که از کوفه برای امام حسین آمده بود کردم که این نامه ها چی بوده؟ این نامه ها قطعا بوده، لاکن وقتی آدم میاد به تاریخ نگاه کنه میبینه تو این نامه ها حرفایی که نقل شده خیلی صاف نیست. اولا که خب بیشترین مستند در بحث این نامه ها تاریخ ارشاد، ارشاد شیخ مفید بیشتر اونه، دیگر از اون گرفته. در این نامه ها تقریبا دو سه جا به این نامه ها اشاره میشه توسط امام حسین علیه السلام. یک، در اونجایی که حضرت میخواد مسلم رو بدرس، نامه این میمیسی که قد جا از کتب رو کتاب های شما آمد که ان عقده یا به شما لشل را امام با امام نگه. بعد از این فهم به خدا قسم امام کسیه که به دین عمل کن، بقیه رسول الله عمل کن. حتی این حرف مناسب با همون حرفیست که ما عرض کردیم که حرکت عاشورا حرکت شیعی نداد. حضرت امام میفهم بابا امام کسی که برپای رسول الله عمل کنه اینجوری، نه همون که امام کسی که رسول الله گفته باشه برش نس کرد، نه امام کسی که به اسلام قیام کنه. بعد میفرسن همین، این یه جا که اینجا حضرت به نامه هاشه. دو، در برابر قول حضرت حضرت با قول مواجه میشه، حضرت امام میفهمن که من که همینجوری نایمدم، نامه نوشته تو من نامه نوشته، قول میگه ما نامه ننوشته. حالا نامه اینا رو کسای دیگه نمیشن به من شما. در بین کسانی که با قول بودن کسی از نویسنده های نامه پیدا نمیشه. که اینجا یه علامت سواله که امام حسین علیه السلام چجوری برای افرادی که بهش نامه ننوشتن به اونه میگه من نامه نوشتم. چجوری میشه حضرت؟ چون حضرت بخواد دادن محکوم کنه دیگه. به جناب شما چرا نامه دیم؟ که خودت نوشتی؟ خب نه هو. نه هیچ کدوم اون وایز رفا نامه ننوشتن. چجوری میشه امام معصوم به اینا بیاد بگه شما نامه نوشتین محمدم؟ خب معلوم بود، یعنی در حقیقت دیگه حضرت محکوم شد دیگه. خب ما که نامه ننوشتیم و حضرت علیه السلام شد، میشه معصوم در برابر کسی یه استدلال بیاره و محکوم بشه؟ این چه زیر سوال. سومین جایی که حضرت به نامه ها اشاره میکنن خود همین فرمایشات مفید اشاره میکنه در کربلا اشاره میکنه یا حجاج ابن عبجر یا اشکان خبسنان یا فلان یا فلان که ما نامه نمیشید من بیام. خیلی خوب، حالا پای اون نامه هاتون نیستید برمیگردم میرم سر جایی که اومدیم. ای واقعا امام حسین رو برم، امام حسین بچه هم مکه اومده تو مکه آمدن بخوشم آقا برمیگردم میرم سر جایی که اومدم. آقا مکه اگر میبود بمونی که شما بیرون نمیادی که این که از به اینا بفرماید اگر نامه ها رو حالا قبول ندارید برمیگردم میرم سر جای اولم، این نمیخونه با واقعیت ها، نمیتونه سر زدین رو فرموده باشه. امام حسین علیه السلام از اول چرا اومد اینا اومد بیرون؟ بخاطر اینکه بخواستن تو مدینه بکشنش. چرا مکه اومد بیرون؟ بخاطر اینکه مکه بکشنش. خب از اول هم تو مدینه بهش گفتن آقا بیعت کن نمیکشیم، حضرت فرمود بیعت نمیکنن. ها تو مکه گفتن بیعت کن نمیکشیم، آقا بیعت نمیکنن. حالا اینجا همون رو دارن میگن ان الدعی ابن الدعی خطر کسنی بین از خطین، این منو بین دو راهی گذاشته، بین از زله و زله، یا میکشیم یا باید بیعت کنی. بیعت زلت منم حیات من از زله منو بیعت نمیکنه. ها برمیگردم سر جا کجا برمیگردی آقا؟ همه جا شمشیره. باز اون هر گوه آقا برید جای دیگه، اینجا نه فرمود اگر منو قله قاف به استردیر ما اونجا پیدا کنم منو میکشن. اینا میگن یا باید بیعت کنی یا میکشیم، من نباید بیعت کنم پس باید کشته بشم. این که من برمیگردم سر جا اول، این با کدام یکی من حرفو میسازه؟ این نامه ها همچین یه مقداری او داره که چیه داستان این نامه. این روندی که میگن داستان نیست. و این نامه ها نشون میده امام حسین علیه السلام بر مبنای این نامه ها میخواسته حرکت کنه بره اونجا. یعنی اصل مبنا اینه، یعنی در حقیقت اگر اصل مبنا این بوده امام حسین اشتباه کرده رفته بیرون، در حالی که امام حسین علیه السلام با دید باز دارن میرن اونجا، با دید باز دارن میرن کوفه. من یه حدسم اینه نامه بوده، و اونایی هم که نامه نوشتن خیلی هاشون حقیقت نوشتن. بله، یعنی حقیقت امام حسین علیه السلام توی مکه یه دونه هم عیوب ابن مساره نداره، امام حسین تو مکه یه عباس ابن عیوب شاکری هم نداره، اصلا هیچ کدوم اینا نداره، توی هم کوفه داره. همینا نامه نوشتن آقا اگر اونجا میخوام بکشنه خب بیا اینجا ما حمایتت کنیم. حضرت به حمایت اینا اومدن، اینا هم حمایت کردن، اونجا زورش هم بود. آیا نامه های دیگری با نامه ها عجین شده آمده؟ این نیاز به تحقیق داره. این نامه ها به این شکل من یه اعتقاد دیدم با اون که آمدن یه دستکاری تو داستان های ما کردن، نامه هایی که برای امام حسین اومده شبیه بشه به نامه هایی که برای زید میرفته، در حالی که این اصلا ماهیت هم متفاوت. زید بازی خورده، امام حسین که بازی نخورده که، امام معصوم که بازی نمیخوره که. اون چی که در تاریخ منعکس شده اینه، اینه همه شبیه همه. یه جایی رو یه دستکاری وجود داره در نامه هایی که برای زید می آمده تردیدی نیست برای عباس کفالت داشتن. یاره چون رو با تقیقات بعدی انتابش به کمک شما انتابش سلامت
در کتب شیخ مبین، در کتب شیخ افتان خدا صدوق اونجا اینا رو برید ببینید، چون اینا همزمانی دارن. در کتب شیخ صدوق با چی همزمانه؟ برید اونجا اون تاخته به رافضه، این هر چی اینجا هست ببینید که در لایه تقیه سعی کرده که حرفی از دهنش نپره که به ابوبکر و عمر بخوره، اگر هست لایه‌ای بخوره. یا بعدن که بیاد در زمان محقق ایلی، محقق ایلی بان که در دستگاه مغول جایگاه پیدا میکنه و او تصمیم میگیره علمای سنی رو بکشه، اجازه نمیده بکشه. وقت در حقیقت طرف مقابل باز میاد ابن تیمیه رو وارد میکنه، حتی ذهبی که تمام مثلا حیاتش رو از این من میگیره، بازم اونم میاد یه چیزایی بشه. یعنی خط تهاجم اونوره، خط تدافع اینوره، سعی کرده دعوا نشه، چون اونا هیچ راهی برای پیشرفت جز دعوا ندارن. این بس راه نجاتش نیست که نگذاره اونا رو وارد میدان دعوا کنن. و این فرهنگ هرچی بیشتر تو نوشتار اونها به ما، باید اون فرهنگ نوشتاری اینا رو عوض کنیم. فرهنگ نوشتاری چون خیلی خطرناکه. این جایی که اخیران کتابی شنیدم به جور پیغام بود اسمش چیه که خیلی هم اعتراض کرده بودن، و یه روایت مثلا در اونجا علیه شیعه و اینا اگر ما بدونیم در کتب اهل سنت مثل همین کتاب شرح مستد احمد، شرح مثلا مثل فتح الباری که در همه کتاب رو شما بروید، اگه بدونید که اینا علیه شیعه چی نوشتن که او اصلا اون کتاب که داره میشه مطلبی نیست. بخود این کتاب هایی از کلیه سختیه اینا، اصلا به طور ذاتی وقتی اینا رو بکنن ذات شیعه با کسی صحیح بخاری رو با شرح فتح الباری از قلانی بخونه، این همه شیعه رو بکنه. و اینا